شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. به 22 خوش آمدید. ساعت 22 به تاریخ شنبه ششم بهمن ماه 1403، من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. به رسم هر مجله خبری تحلیلی، امشب هم گزارش‌ها و گفتگوهایی برای شما مهیا شده که چکیده از اونها رو برای شما انتخاب کردم. از آتش‌بس غزه در این برنامه خواهیم گفت و تبادل 4 سرباز زن اسرائیل در مقابل 200 زندانی فلسطین. همزمان حماس اسرائیل رو متهم کرده که مفاد آتش‌بس رو رعایت نمی‌کنه و هشدار به عواقب این کار داده. از زد و نقیض‌های درون نظام خواهیم گفت در رابطه با گفتگوی جمهوری اسلامی با آمریکا و با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن دو قاضی در ایران، از تناقض‌های روایت کشته شدن اونها برای شما خواهیم گفت. اینها بخش از مطالب این مجله خبری تحلیلی است. اما پیش از اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرهای ایران جهان باشید با همکارم رویا کریمی مجد. رویا، درود بر شما.
من هم درود می‌فرستم به تو رویا و همینطور به مخاطبان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از منابعی در کنگره آمریکا خبر داد در 15 ماهی که از جنگ غزه می‌گذرد، گروه افراطی حماس توانسته بین 10 تا 15 هزار عضو جدید بگیرد. این خبرگزاری به نقل از دو منبع در کنگره آمریکا نوشت که حماس در همین مدت تقریباً به همین اندازه از اعضای خود را هم از دست داده است. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، 7 اکتبر سال 2023 با صدها نیروی خود وارد خاک اسرائیل شد. حمله‌ای که صدها کشته و حدود 250 گروگان بر جای گذاشت. در پی این حمله غافلگیرکننده، ارتش اسرائیل حمله به غزه را آغاز کرد. حمله‌ای که نزدیک به 50,000 کشته داشت و غزه را به تلی از آوار تبدیل کرده است. کریستین نوم، نامزد دونالد ترامپ برای وزارت امنیت داخلی، روز شنبه توسط سنای آمریکا تایید شد. خانم نوم که پیشتر فرماندار داکوتای جنوبی و نماینده مجلس نمایندگان بوده، اکنون رهبری این وزارتخانه را با بودجه 60 میلیارد دلاری و بیش از 230 هزار کارمند به عهده می‌گیرد. برنامه‌های دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری برای این وزارتخانه از جمله تشدید قوانین مهاجرتی و تقویت کنترل‌های مرزی ایالات متحده و مکزیک است. وزارت امنیت داخلی وظایف گسترده‌ای از جمله مقابله با تروریسم، امنیت سایبری و مدیریت بحران‌های طبیعی و انسانی را بر عهده دارد و همچنین نظارت بر سرویس مخفی را که اخیراً تحت بررسی‌های جدی قرار داشته را بر دوش می‌کشد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان یک روز پس از اعتراض وزارت خارجه ایران به سفیر این کشور در اقدامی متقابل کاردار موقت تهران در باکو را احضار کرد. خبرگزاری آبها در آذربایجان دلیل این احضار را کمپین های عنوان کرد که در رسانه های ایران علیه جمهوری آذربایجان و الهام علیف رئیس جمهوری این کشور راه اندازی شده است. توضیح بیشتری درباره این کمپین ها و محتوای آنها ارائه نشده است. خبرگزاری تسنیم نیز روز جمعه نوشته بود که مدیر کل اوراسیای وزارت خارجه سفیر جمهوری آذربایجان را در مورد تحرکات منفی از جانب برخی محافل یا شخصیت ها احضار کرده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان 12 دی ماه امسال نیز کاردار موقت ایران در این کشور را احضار کرده بود تا نسبت به سخنان یک مداح در اردبیل که باکو آن را نشانه ای از افزایش احساسات ضد آذربایجانی خوانده اعتراض کند. اورژانس استان تهران روز شنبه از مسمومیت گسترده دانشجویان دختر در خوابگاه دانشگاه فرهنگیان پیشوا خبر داد. به گفته سخنگوی اورژانس تهران، تاکنون 80 دانشجوی دختر به دلیل مصرف مواد غذایی آلوده، احتمالاً تن ماهی، دچار مسمومیت شده و به بیمارستان‌های مفتح 15 خرداد و ستاری ورامین منتقل شدند. هفته گذشته نیز خبرنامه امیرکبیر از مسمومیت 100 دانشجوی مستقر در خوابگاه نوفلاح و کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و ادعا کرده بود که حراست خوابگاه از خروج دانشجویان مسموم جلوگیری کرده است. تکرار موارد مسمومیت در خوابگاه‌های دانشجویی نگرانی‌هایی را درباره ایمنی مواد غذایی در این مراکز ایجاد کرده. مسئولان هنوز علت قطعی این حوادث را اعلام نکردند. دادگاهی در راولپندی پاکستان 4 نفر را به اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره قرآن و شخصیت‌های اسلامی به اعدام محکوم کرد. قاضی طارق ایوب این افراد را به اعدام از طریق حلق‌آویز و پرداخت بیش از 16,000 دلار جریمه محکوم کرد. وکیل پرونده منظور رحمانی اعلام کرد که به صدور این حکم اعتراض خواهد کرد. این افراد تحت قوانینی محاکمه شدند که توهین به مقدسات را مستحق اعدام می‌داند. منتقدان این قوانین از جمله کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی هشدار دادند که از این قوانین اغلب برای تصحیح حساب‌های شخصی و هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی استفاده می‌شود. و آخرین خبر این که به دنبال آزادی 4 گروگان اسرائیلی توسط گروه افراطی حماس، اسرائیل 200 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. به گزارش منابع فلسطینی حدود 130 زندانی به رام الله در کرانه باختری منتقل شدند، جایی که خانواده‌هایشان در انتظار آنها بودند. همچنین 70 زندانی دیگر که به دلیل جرایم سنگین در بازداشت بودند به مصر فرستاده شدند و طبق توافقنامه به کشورهای دیگری مانند قطر و ترکیه منتقل خواهند شد.
با سپاس از رویا کریمی مشک که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
در خبرها هم شنیدید که بر اساس توافق آتش بس غزه، امروز گروه افراطی حماس 4 سرباز زن اسرائیلی را آزاد کرد و طبق این توافق اسرائیل 200 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. بیشتر از وحید پوراستاد بشنوید تا بعد در همین زمینه گفتگویی کنیم با رادیو خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
در ادامه توافق آتش بس غزه، برای دومین بار شمار دیگری از گروگان‌های اسرائیلی آزاد شدند و قرار است ده‌ها زندانی فلسطینی نیز آزاد شوند. در همین حال اسرائیل به سازمان ملل اعلام کرد که فعالیت آژانس اونورا در خاک این کشور باید تا هفته دیگر متوقف شود. گروه افراطی حماس روز شنبه 6 بهمن 4 سرباز زن اسرائیلی را آزاد کرد و اکنون طبق توافق آتش بس اسرائیل نیز 200 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. طبق بیانیه ارتش اسرائیل، 4 گروگان اسرائیلی از غزه وارد خاک اسرائیل شدند که یکی از آنها 19 ساله و 3 نفر دیگر 20 ساله هستند و همگی آنها در واحد دیدبانی ارتش اسرائیل خدمت می‌کردند و در جریان یورش شبه نظامیان فلسطینی در 7 اکتبر 2023 روبوده شدند. آزادی 4 سرباز زن در حالی که هنوز چند زن و کودک غیر نظامی در گروگان حماس هستند تخلف از مفاد آتش بس است، اما اسرائیل اعلام کرد آن را میپذیرد. همچنین سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده که فعالیت آژانس امدادی اونروا در اورشلیم باید تا 30 ژانویه یعنی 11 بهمن متوقف شود و تمام دفاتر و اماکن خود در این شهر را تخلیه کند. بر اساس قانونی که آبان امسال به تصویب پارلمان اسرائیل رسید، فعالیت اونروا از 11 بهمن در داخل این کشور ممنوع می شود و فعالیت این نهاد در سرزمین‌های فلسطینی نیز با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود. بر اساس آمار سازمان ملل، طی 6 روز نخست آتش بس بیش از 4200 کامیون حامل کمک‌های امدادی وارد نوار غزه شدند، اما تعداد این کامیون‌ها روز جمعه با کاهش روبرو بود. به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، روز جمعه تنها 339 کامیون امدادی وارد غزه شدند، در حالی که بر اساس توافق این رقم باید دست کم 600 کامیون باشد. در روزهای گذشته تعداد کامیون‌های حامل اقلام امدادی روزانه بین 630 تا 897 کامیون بوده است.
وحید پوراستاد از تبادل زندانیان اسرائیل و فلسطین بر اساس توافق آتش بس غزه گفت همزمان با این تبادل، حماس، گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا هم تروریستی شناخته میشه، اعلام کرد که اسرائیل با جلوگیری از بازگشت فلسطینیان به شمال نوار غزه اجرای مفاد آتش بس رو به تاخیر میندازه که میتونه به گفته این گروه عواقب زیادی داشته باشه. گفتگو داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو، و از آخرین خبرهای اجرایی شدن این توافق پرسیدم.
4 دختر سربازی که صبح امروز آزاد شدند بعد از اینکه با پدر و مادرشون در یک پاسگاه مرزی اسرائیل با غزه ملاقات هیجان انگیزی داشتند، با هلیکوپتر اونها رو به اسرائیل آوردن و به بیمارستان بیلینسون در نزدیکی تل آویو بردن. همزمان هزاران نفر از مردم در میدانی در تل آویو که در این 16 ماه جنگ مرتب در اونجا تجمع اعتراضی برگزار می‌کردند حضور داشتند و به دولت نتانیاهو میگفتن که مراقب باشه که بقیه توافق انجام بشه، چون هنوز اسرائیل 90 گلوگان دیگر در غزه باقی داره. رسانه‌های اسرائیل امروز برنامه‌های اضطراری داشتن، تصاویری که پخش می‌شد برای مردم اسرائیل یک هیجان و غروری داشت. به قول مجریان برنامه‌های اصلی، پیروزی نهایی اسرائیل این بود که به مردمش بگه که امنیت شما رو ما تضمین می‌کنیم، حتی شما رو از دست حماس و جهاد اسلامی رها خواهیم کرد.
خانم رام، گروه افراطی حماس اعلام کرده که اسرائیل در اجرای مفاد توافق آتش بس تعلل میکنه و اگر اخلالی در این آتش بس اتفاق بیفته مسئولیت اون با اسرائیل. چه اتفاقی باعث شده که گروه افراطی حماس چنین ادعایی داشته باشه؟
اسرائیل میگوید که این یک فرافکنی است. اسرائیل میگه که گروه حماس بود که توافق رو نقض کرد، چون امروز قرار بود که 4 تا زن غیر نظامی آزاد بشن، ولی حماس ظاهرا گفته که اونها در دست جهاد اسلامی فلسطین هستن و از نظر میدانی نمیتونسته اونها رو آزاد بکنه. اسرائیل میگه که حماس متعهد شده و باید همون اسامی اون افراد رو آزاد بکنه. در هر حال اسرائیل دیشب پذیرفت که این 4 تا دختر آزاد بشن، ولی میگه که گروه غیر نظامی ها و مخصوصا یه دختر جوانی به اسم اربل یهود که هنوز در دستشونه باید در روزهای آینده آزاد بشن. اسرائیل گفت چون شما این بخش توافق رو نقض کردید و اگه قرار باشه برای 90 نفر بقیه هم این همه اسرائیل رو بپیچونن و موجب گرفتاری و یک نوع فشار روانی برای جامعه اسرائیل بشن، اسرائیل گفت خب شما که این توافق رو نقض کردید، بنابراین مردم غزه از جنوب نمیتونن امروز فعلا برگردن به شمال اسرائیل. الان اسرائیل و حماس از طریق میانجیگرها مخصوصا قطر در تماس هستن، ببینن که چطور میشه این مرحله رو آزاد کرد. یه نوع نشون دادن زور بازوی طرفین هست، ولی به نظر نمیاد که اصل توافق به خطر افتاده باشه.
با این تفاسیر خانم رام، با اینکه شما اشاره کردین که این نشان دادن زور بازوی دو طرف هستش، فکر میکنین که در ابتدای این آتش بس که این اختلافات اتفاق افتاده، آینده این توافق به کجا خواهد رسید؟
به هر حال اسرائیل امروز در برابر این 4 تا نظامی 200 زندانی امنیتی فلسطینی رو آزاد کرد. یه تعدادشون رفتن کرانه باختری، یه تعدادی به شرق اورشلیم، یه تعدادشون هم از طریق مصر تبعید شدن به کشورهای دیگر از جمله ترکیه. قرار هست که حماس امشب فهرست 90 نفر بقیه رو اعلام بکنه و برای اولین بار به اسرائیل اطلاع بده که کدوم یکیشون زندن، کدوم یکیشون مردن، کدوم یکیشون معلولن. در هر حال تا الان 7 نفر آزاد شدن و قرار هست که در این مرحله خب 33 نفر آزاد بشن. به نظر می اومد که 25 نفر زنده برمیگردن و 8 جسد، و بعد از اون تازه باید دید که مذاکرات برای مراحل بعدی چه خواهد بود. تمام شواهد نشون میده که بیشتر از نوع و فشار خود مذاکره کنندگان اسرائیلی و حماس و میانجیگران، این تعیین کننده آقای دونالد ترامپ هست که در آمریکا چه خواهد گفت و تا چه حد از سوی آمریکا بر قطر فشار وارد خواهد شد که گروه حماس و جهاد اسلامی رو وادار بکنه که بقیه گروگان‌ها رو آزاد بکنن، که در اون صورت اسرائیل هم از بقیه نوار غزه بیرون بره و این آتش بس تبدیل به یک آتش بس پایدار بشه.
صدای فرنش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو، که از آتش بس گفت. آتش بسی که اسرائیل و حماس 10 روز پیش بر سر اون توافق کردند و از یک شنبه 19 ژانویه اجرایی شد و قرار 6 هفته هم ادامه داشته باشه. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در کنگره آمریکا خبر داده که گروه افراطی حماس بین 10 تا 15 هزار عضو جدید جذب کرده. این تعداد تقریبا معادل تعداد نیرویی که گروه افراطی حماس در این جنگ 15 ماه در مقابل اسرائیل دست داده. گفتگوی داشتم با مهرداد فرهمند، کارشناس امور خاورمیانه مقیم ترکیه، و از او پرسیدم که جذب این تعداد نیرو توسط گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا هم تروریستی شناخته میشه چه معنی داره؟ آیا یک برنامه‌ریزی استراتژیک برای جایگزینی نیروهای از دست رفته است یا واکنشی به شرایط ادامه جنگ؟
چند نشانه داره. یکیش یک مقدار جنبه تبلیغاتیه برای اینکه حماس خودش رو پیروز میدونه الان، یعنی این آتش بسی که با اسرائیل منعقد کرده نشانه پیروزی خودش در جنگ میدونه، و برای اینکه پیروز بودن خودش رو نشون بده اعلام کرده که این تعداد بهش پیوستند و تمام اون زیانی هم که دیده از لحاظ نیروی انسانی جبران میکنه و از این به بعد هم میتونه و قوت قبل همچنان حاکم بر غزه باقی بمونه. نشانه دیگرش هم هشداری بوده که در سراسر این جنگ غزه در این یک سال و چند ماه گذشته ناظران میدادن، مبنی بر اینکه اصولا این جور جنگ ها به سود جریان های رادیکال تموم میشه و جریان های رادیکال عضوگیری بیشتری میکنن به دلیل تراژدی که به بار میاد، کسان زیادی که زخم های مادی و معنوی میخورن از این جنگ و اونها رو متمایل میکنه به سوی انتقام گیری، به پیوستن به گروه های رادیکال. بنابراین غیر منتظر نیست اگر که چنین تعداد قابل توجهی به سقوط حماس پیوسته باشند.
فکر میکنید افزایش این تعداد نیرو چه تأثیری خواهد داشت بر تلاش‌ها برای دستیابی به یک صلح پایدار؟
خب صلح پایدار اولین قدمش این هستش که مشخص بشه تکلیف آینده غزه چیه، غزه رو چه گروهی قراره برایش حکومت بکنه، که فعلا ما میبینیم همچنان حماس بر غزه حاکمه. هرچی هم حماس بتونه نیروی خودش رو بیشتر نشون بده، هر چقدر تعداد نفراتش بیشتر باشه، طبیعتا هم قدرت چانه‌زنیش بالا خواهد رفت، هم امکان فیزیکیش برای اینکه بتونه آینده خودش رو بر غزه تضمین بکنه، و در مورد هر راه حلی هم که پیش بینی بشه یا هر نوع نظم تازه‌ای هم که پیشنهاد بشه بتونه در اونجا در تصمیم گیری نقش داشته باشه.
اشاره کردین به آینده غزه، با توجه به اینکه هم اسرائیل هم آمریکا نمیخوان که این گروه افراطی حماس در آینده سیاسی غزه در حقیقت نقش داشته باشه، یا فکر می‌کنید این وضعیت به تثبیت حماس به عنوان یک بازیگر نظامی دائمی در منطقه منجر بشه؟
این وضعیت در واقع مبهم به سود حماسه. هم مبهم بودن موضوع، هم این که رقیب حماس میان فلسطینیان که جنبش فتح باشه به میزان زیادی از اعتبارش در طول جنگ غزه کاسته شد و اصولا مشی میانه رو الان میان فلسطینیان خیلی خریدار نداره، خیلی فضا قطبیه، یا خواهان گروه های رادیکال مانند حماسن، یا اینکه یک جریانی یا کسی که بیاد یک راه حل سیاسی پایدار و عملی بده و ازش بتونه دفاع کنه، یه چنین چیزی وجود نداره. در نتیجه این وضعیت میان خود فلسطینیان الان وضعیت به سود حماسه. در صحنه بزرگترش هم این که در غزه چه کسی میخواد حاکم باشه، گروه های کشورهای قدرتمند منطقه و جهان تصمیم گیرن که میان اینها هم تضاد منافع وجود داره، هرچی این تضاد منافع بیشتر باشه، هرچی این فرایند بیشتر به طول بیانجامه، به سود حماسه که میتونه سقوط خودش رو بازسازی بکنه و بتونه آینده قدرت خودش رو تضمین بکنه.
مرتاد فرهمند، کارشناس امور خاورمیانه مقیم ترکیه، از افزوده شدن 10 تا 15 هزار عضو جدید به گروه افراطی حماس گفت.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
خب سپاس که همچنان شنونده رادیو فردا هستید. شنیدید که این روزها در مورد حرفای زیادی هست، حرفای ضد و نقیض زیادی هست از سوی برخی چهرهای هر دو جناح حکومتی، اصلاح طلب و اصولگرا، برای گشایش یا بسته ماندن باب گفتگو با آمریکا به رهبری دونالد ترامپ. به نام صدر گفتگوی داشته با عطای محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل مقیم اسپانیا، و ارزیابی او را از این نوع موضع‌گیری ها جویا شده.
به نظر میاد که طرفین دارن همدیگر رو برآورد میکنن، هم طرف آمریکایی هم طرف ایرانی، داره وضعیت خودش رو بعد از اتفاقاتی که در منطقه افتاده، احتمالهای روی روی یا بدتر شدن وضعیت، دارن به همچین چیزی نگاه میکنن. شما وقتی در ایران نگاه میکنید که چه وضعیتی وجود داره، از این سو می‌بینید که حدود 2 ماه پیش علی لاریجانی از آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا حرف زد. آقای فضائلی، عضو دفتر نشر آثار رهبری، اومد و در مورد این حرف زد که مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا خیانت نه فقط به ایران، و حتی امروز دارید نگاه می‌کنید اتفاق‌هایی که در می‌افته اینه که مثلا علی مطهری میگه که ما باید مذاکره کنیم و مذاکره ما باید به واسطه محمد جواد ظریف صورت بگیره، ولی دوباره امروز اسماعیل خطیب وزیر دفاع ایران میگه که با آمریکا مذاکره نمی کنیم و مقاومت خواهیم کرد.
طرف مقابل یعنی آمریکایی ها چگونه نگاه میکنن و در چه وضعیتی قرار دارن امروز؟
همین وضعیت رو در طرف مقابل یعنی طرف آمریکایی داریم. از یک سو صداهایی میشنوید که فشار حداکثری یا فشار حداکثری 2 قرار برای ایران اعمال بشه. سناتورهای مثل تد کروز دارن از این حرف میزنن، یا چهرههایی که در دولت ترامپ جای گرفتن عموما چهرههایی هستند که مخالف جمهوری اسلامی هستند، ولی از طرف دیگه کسانی هستند که از مذاکره حمایت میکنند، مثل حرفهای اخیر ترامپ که به نظر میاد که باب مذاکره داره باز میکنه. این وضعیت متناقضی که از طرفین داریم میشنویم، مثل همین صداهایی که روز گذشته ائمه جمعه ایران داشتند به یک صدا میگفتند که ما مخالف مذاکره با آمریکا هستیم، و کسانی که موافق مذاکره در هر دو سوی ماجرا، به نظر میاد که همدیگر رو دارن فقط برآورد میکنن.
تا کی قرار هست که این سنجش و برآورد از سوی دو طرف ادامه پیدا بکنه؟ یعنی به هر حال باید یک جایی به یک نتیجه رسید.
این خیلی بستگی داره که وضعیت منطقه‌ای و جهانی به چه سمت و سو خواهد رفت. آیا وضعیت در روسیه به چه سمت و سو میره؟ وضعیت چین به چه سمت و سو میره؟ چون که ایران مدام به دنبال این هست که با این دو کشور روابطی رو ترتیب بده تا بتونه از وضعیتی که خودش در اون گرفتار آمده به واسطه تحریم‌ها خلاصی پیدا کنه. همین دو کشتی که گفته میشه از چین داره به سمت ایران به عنوان سوخت‌های جامد موشکی ایران داره ارسال میشه، وضعیت منطقه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. همکاری‌های چین ایران برای ساخت پهپادی که روسیه داره استفاده میکنه چیزی است که طرف تربیه ویژه آمریکا اعلام کرده که ازش نگرانه. این صحنه‌ای که داریم می‌بینیم، این پیچیدگی‌های این صحنه، خودش یکی از عواملی است که آمریکا رو از یک سو به این فکر وام می‌داره که آیا می‌تواند مذاکره کند و هزینه کمتری بپردازد، و آیا می‌تواند به طرف ایرانی اعتماد کند. از طرف دیگه به این فکر وام می‌داره که خب ایران انگار آماده جنگ یا خواهان جنگ و داره حداقل به این فکر می‌کنه. آیا آمریکا نیز باید به این فکر کنه؟ و آیا متحدین آمریکا دچار وضعیت سخت‌تری در منطقه خواهند شد یا نه؟ اما فکر میکنم که این تصویری که داریم میبینیم تا زمانی که به یک ثباتی در نظرگاه دو طرف نرسه، این مزیمزی کردن به پایان نرسه، ما همچنان شاهد این پستی بلندی ها برای مذاکره خواهیم بود. اما فکر نمیکنم که این صداهای مخالف مذاکره در ایران حتی در زمانی که ایران آماده شد برای مذاکره به پایان برسه.
خب حالا با این تفاسیر دونالد ترامپ دنبال چه چیزی هست؟ آقای ترامپ چه میخواهد؟
آمریکا به دنبال کم کردن هزینه های خودش. دونالد ترامپ در دور اولش هم در این دوری که رئیس جمهور هستم گفته بود که من نمیخوام که وارد جنگ بشم و از هر جنگی پرهیز میکنم. در رابطه با ایران هم این صحبت های اخیرش باز هم این رو تکرار کرده. کسی که میخواد پرهیز کنه در واقع از هزینه ها میخواد پرهیز کنه. به نظر میاد که آمریکا میخواد راهی پیدا کنه که در کمترین هزینه ای که پرداخت میکنه مقوله ای به نام تهدید ایران رو به حداقل برسونه، چه برای خودش چه برای متحدانش. و شاید مذاکره بهترین راه باشه در وضعیتی که ترامپ داره. ولی خب به نظر میاد که ترامپ با گفته های قبلیش، یعنی این که گفته که همه چی احتمال داره، از احتمال شکست مذاکره و امکانهای پیش روی دیگری هم داره در این حال حرف میزنه، هرچند که این تاکیدش بر امکانهای مذاکره احتمالاً به خاطر این کم کردن هزینه های احتمالی جنگیست که برخی ها فکر بکنن به یک جنگ جهانی سوم بدل خواهد شد.
عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل، مقیم اسپانیا صحبت میکرد. و هر حال در حالی که مخالفان و موافقان در جمهوری اسلامی همچنان درگیر این سوال هستن که مذاکره با آمریکا جایز است یا نه، آن سوی جهان دونالد ترامپ داره وزرای کابینه خودش رو میچینه. سنای آمریکا با 50 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف و با رأی تعیین کننده معاون رئیس جمهوری، انتصاب پیت هگست به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده رو تایید کرد. درباره وزیر دفاع جدید ایالات متحده آمریکا، دیدگاه امید معماریان، تحلیلگر مسائل آمریکا رو بشنوید.
این رأی بسیار رأی ضعیفی بود. معمولا در ایالات متحده در خصوص وزارت دفاع یک اجماع زیادی وجود داره. در دوره‌های گذشته اکثر کسانی که کاندیدای وزارت دفاع بودند با رأی بالای 90 نفر تونستن که وزیر دفاع آمریکا بشن، حتی 98 نفر. یعنی احزاب جمهوری خواه و دموکرات معمولا روی کاندیدی که برای وزارت دفاع هست اجماع بالایی دارن. افرادی که معرفی میشن معمولا سابقه خیلی گسترده در خصوص مدیریت دارن، در خصوص نیروهای دفاعی آمریکا دارن، وزارت دفاع دارن، یا از خود وزارت دفاع میان، یا یعنی که در از مجموعه میان که نشون میده که افراد خیلی وارد هستن. ولی پیک هکست واقعا رزومه خیلی نازکی داشت، خیلی سابقه کمی داشت و علاوه بر سابقه مدیریتی کوتاه مدتی که در چند تا مؤسسه غیر انتفاعی داشت و در اونها هم بحث زیادی از سر خصوص اینکه چجوری مدیریت کرده، از نظر اخلاقی و شخصیتی هم در طی هفته گذشته مسائل مختلفی در نامردیش مطرح شد، در خصوص اینکه به هر حال سر کار مشروب می‌خورد و چند بار اصلا از حال رفته اینقدر مشروب خورده، یا مثلا مسائل اخلاقی که درش مطرح می‌کردن. و به هر حال در مجموع میشه گفتش که هم از نظر شخصیت و کاراکتری که داشت و هم از نظر سابقه مدیریتی خیلی سوالات زیادی براشون برای سناتورها مطرح بود. به همین خاطر انتظار می‌رفتش که آقای ترامپ با چالش جدی مواجه باشه، هرچند در سنایی که 53 سناتور جمهوری‌خواه هستن و در واقع یک جوری میشه گفتش که مطیع اوامر ترامپ هستن، 3 نفر اومدن جلو و رأی ندادن به پیک هکست، که این 3 نفر در واقع بردن تو لبه پرتگاه آقای پیک هکست رو و این انتظار میرفت که مثلا ممکن است در دقایق آخر ایشون رأی نیاره، ولی خب به هر حال با رأی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که وقتی که رأی 50-50 میشه میتونه به عنوان رئیس سنا در واقع یه رأی داشته باشه، با 51 رأی در برابر 50 رأی تونستش که به سمت وزارت دفاع برسه و وزارت دفاع یکی از بزرگترین مجموعهای بوروکراسی ایالات متحده هستش، حداقل 3 میلیون نفر اونجا کار میکنن، 1,300,000 سرباز در اونجا مشغول خدمت هستن و بیشتر از 850 میلیارد دلار بودجه سالانه هست. بنابراین یک چنین مجموعه معظم و بزرگ و پیچیده ای رو قرار هستش که پیت هکست رهبری بکنه و کسی که تا الان به هر حال سابقه مجموعه بیش از 50 نفره رو نداشته. خب این فقط میشه گفت برمیگرده به این که آقای ترامپ بخواست این نفر در وزارت دفاع داشته باشه که بهش اعتماد بسیار زیادی داشته باشه، توجه به اینکه در دوره اولی که رئیس جمهور بود کسانی که وزیر دفاع بودن خب در برابر هر فرمانی که ایشون میداد ممکن بود که اطاعت نکنن و برگردن بگن که مثلا قانون اساسی رو اولویت میدن، و میخواست واقعا یه نفر آقای ترامپ جی داشته باشه که توجه به قدرتی که وزیر دفاع خواهد داشت که مطیع اوامرش باشه و قطعاً چراغ ها خیلی روشن خواهد بود روی این وزیر دفاع جدید به توجه به اینکه سابقه بسیار کمی داره.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، از وزیر دفاع ایالات متحده گفت به هر حال این روزها نگاه‌ها بیشتر به سمت آمریکاست، مخصوصا با روی کار آمدن دونالد ترامپ و تصمیمات و دستوراتی که در کاخ سفید گرفته میشه. روز جمعه وزیر امور خارجه آمریکا با صدور دستورالعملی اختصاص بودجه به برنامه‌های مربوط به کمک‌های خارجی ایالات متحده رو به مدت 3 ماه تعلیق کرد. برخی کمک‌های غذایی فوری و کمک‌های نظامی به اسرائیل و مصر از این تعلیق 90 روزه مستثنا شدند. جمشید زند گزارش میده.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در راستای فرمان اجرایی دونالد ترامپ دستورالعمل جدید را روز جمعه با ارسال پیامی به نمایندگی‌های آمریکا در سراسر جهان ابلاغ کرد. در فرمان اجرایی دونالد ترامپ گفته شده بود کمک‌های خارجی ایالات متحده همسو با منافع آمریکا نیست و در بسیاری از موارد مغایر با ارزش‌های آن است. مارکو روبیو هم در بخشنامه جدید خود گفته است ارزیابی مؤثر بودن کمک‌های خارجی و همخوانی تعهدات فعلی با سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا غیر ممکن است. تصمیم گیری درباره ادامه کمک‌ها به برنامه‌هایی که بخشی از آنها زیر نظر آژانس توسعه جهانی ایالات متحده USAID اداره می‌شوند در 85 روز آینده و پس از بازنگری توسط مارکو روبیو صورت خواهد گرفت. آقای روبیو میتواند در این مدت معافیت‌هایی را صادر کند و در بخشنامه صادر شده نیز تأمین مالی نظامی اسرائیل و مصر و همچنین چند مورد مربوط به کمک‌های بشردوستانه مستثنا شده‌اند. کمک‌های غذایی اضطراری مانند برنامه‌های مربوط به کمک به تغذیه میلیون‌ها نفر در سودان شامل این دستورالعمل نمی‌شوند. هنوز معلوم نیست که کمک‌های نظامی و مالی آمریکا به اوکراین در دولت جدید دونالد ترامپ ادامه خواهد یافت یا نه، اما کمک‌های آمریکا به بیشتر کشورها، نهادهای غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و پیمانکاران شامل دستورالعمل جدید می‌شوند. شماری از جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا از فرمان اجرایی دونالد ترامپ حمایت کرده و گفتند که اتلاف بودجه در وزارت خارجه باید به دقت بررسی شود. برخی از اعضای ارشد کنگره هم از این اقدام انتقاد کردند. گریگوری میکس، عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفته است چنین اقدامی سبب تضعیف رهبری و اعتبار آمریکا در سراسر جهان می شود. او در نامه‌ای به مارکو روبیو تأکید کرده که کمک‌های خارجی ایالات متحده مستقیماً در خدمت منافع آن کشور است و نشانگر اهمیت دادن واشنگتن به متحدان، شرکا و آسیب پذیرانی است که برای بقا به این کمک‌ها نیاز دارند. ایالات متحده بزرگترین کمک کننده در جهان به شمار می‌رود و سالانه در کنار کمک‌های نظامی به متحدان خود ده‌ها میلیارد دلار نیز کمک‌های مالی برای پروژه‌های توسعه، واکسیناسیون اطفال، تأسیس مراکز بهداشتی، آموزش و پرورش و محیط زیست در مناطق مختلف جهان اختصاص می‌دهد. کمک‌های خارجی ایالات متحده در سال مالی 2023 بالغ بر 72 میلیارد دلار بود. از این مقدار حدود 42 میلیارد دلار از طرف آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID در بیش از 130 کشور جهان هزینه شده است. در سال 2023 اوکراین بیش از 17 میلیارد دلار، اسرائیل 3 میلیارد و 300 میلیون و مصر 1.5 میلیارد دلار کمک دریافت کردند که بخش بزرگی از آن به مصارف نظامی رسیده است.
جمشید زند از تعلیق 90 روزه کمک‌های خارجی آمریکا گفت و با این گزارش به نیمه دوم می‌رسیم، به نیمه دوم مجله خبری 22 رادیو فردا می‌رسیم. من رویا ملکی همچنان همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو و ابتدا چند خبر از ایران و جهان. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از منابعی در کنگره آمریکا خبر داد در 15 ماه که از جنگ غزه می‌گذرد، گروه افراطی حماس توانسته بین 10 تا 15 هزار عضو جدید بگیرد. این خبرگزاری به نقل از دو منبع در کنگره آمریکا نوشت حماس در همین مدت تقریبا به همین اندازه از اعضای خود را از دست داده. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان یک روز پس از اعتراض وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به سفر به سفیر این کشور در اقدامی متقابل کاردار موقت تهران در باکو را احضار کرد. خبرگزاری آپا در جمهوری آذربایجان و خبرگزاری آنادولو در ترکیه دلیل این احضار را کمپین‌های عنوان کردند که در رسانه‌های ایران علیه جمهوری آذربایجان و رئیس جمهوری این کشور الهام علیف را اندازی شده است. اورژانس استان تهران روز شنبه از مسمومیت گسترده دانشجویان دختر در خوابگاه دانشگاه فرهنگیان پیشوا خبر داد. به گفته سخنگوی اورژانس تهران، تاکنون 80 دانشجوی دختر به دلیل مصرف مواد غذایی آلوده احتمالاً تن ماهی دچار مسمومیت شده و به بیمارستان‌های مفتح 15 خرداد و ستاری ورامین منتقل شدند. هفته گذشته نیز خبرنامه امیرکبیر از مسمومیت 100 دانشجوی مستقر در خوابگاه نوفلاح و کوی دانشگاه در علوم پزشکی تهران خبر داد و اعلام کرده بود که ریاست خوابگاه از خروج دانشجویان مسموم جلوگیری کرده. دادگاهی در پاکستان 4 تن را به اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره قرآن و شخصیت‌های اسلامی به اعدام محکوم کرد. قاضی این پرونده این افراد را به اعدام از طریق حلق‌آویز و پرداخت بیش از 16 هزار دلار جریمه محکوم کرد. وکیل پرونده منظور رحمانی اعلام کرده که به صدور این حکم اعتراض خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفت در حال حاضر تصمیم گیری درباره لوایح پالرمو و CFT در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر مجمع نظر نهایی است. به گزارش ایلنا، هادی طهان نظیف ادامه داد شورای نگهبان سالهای قبل نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده و با ارجاع مصوبه به مجمع فارغ از اظهار نظر است. ده ها تن از اعضای خانواده های دادخواه خاوران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از او خواستند درهای این قبرستان را بر روی آنها باز کند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب، با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، تنحوس‌ها در روایت چگونگی کشته شدن این دو قاضی همچنان ادامه داره. مهرداد میرزامادی گزارش میده.
فرشاد اسدی 38 ساله روز 29 دی ماه با شلیک چند گلوله از اسلحه کمری که در اختیار داشت، علی رازینی و محمد مقیسه را در محل دیوان عالی کشور به قتل رساند. شرح کشته شدن این قضات دیوان عالی حاوی برخی تناقض‌ها و ابهام‌هاست که در گزارش‌های مختلف رسانه‌ها و مقام‌های رسمی به چشم می‌خورد. تناقض‌هایی که همچنان بر ابهام‌ها می‌افزاید. در تازه‌ترین اظهار نظرها در این باره، یک مأمور سابق وزارت اطلاعات که ناصر رضوی معرفی شده، در مصاحبه با انصاف نیوز به نقل از کسانی که آنان را همکاران خود معرفی کرده میگوید آنها به این نتیجه رسیدند که این رخداد و عامل آن هیچ ارتباطی به سازمان مجاهدین خلق نداشته است. هرچند مقام‌های رسمی قوه قضاییه در ابتدا بیشتر بر نفوذی بودن عامل و برنامه ریزی شده بودن این حمله تاکید داشتند، اما به طور مستقیم به نام سازمان خاصی اشاره نکردند. با این حال برخی اظهارات غیر مستقیم و اشاره به جرایم علیه امنیت ملی، جاسوسی و تروریسم می تواند به طور ضمنی به احتمال دخالت گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق اشاره داشته باشد. از جمله اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت تعدادی از افراد مرتبط با این حمله شناسایی شدند که در بین این افراد دست کم 3 نفر وابستگیشان به گروه ها محرز شده است. ناصر رضوی در ادامه اظهارات خود میگوید در این نوع پرونده ها فشار زیادی وجود دارد که ترور به سازمان منصوب شود، زیرا انتصاب عامل قتل به مجاهدین به گفته وی نوعی امتیاز برای مقتولین محسوب می شود. او که مأمور سابق وزارت اطلاعات معرفی می شود به انصاف نیوز گفته پرونده های مشابهی نیز در سالهای دورتر وجود داشته که به سازمان مجاهدین خلق ارتباط داده می شد، اما شواهد و اسنادی برای اثبات آن وجود نداشت. ناصر رضوی به طور مشخص به ترور نافرجام علی رازینی در سال 1377 اشاره کرده و می گوید وقتی که آقای رازینی در بیمارستان بستری بود به دیدن او رفتم و برایش توضیح دادم که این ترور کار سازمان نبوده. او خیلی ناراحت شد و گفت که من می دانم کار آنهاست و شما بی خود می گویید. این فرد که در متن مصاحبه از مسئولان اطلاعاتی امنیتی در نهادهای عمده کشور اعم از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با بیش از 30 سال سابقه در مبارزه با سازمان مجاهدین خلق معرفی می شود می گوید فرد ضارب یعنی فرشاد اسدی افسردگی داشت و رستش نیز از اداری به خدماتی تغییر کرده و به خاطر کسر حقوق عصبی بود و دست به ترور زد. ناصر رضوی همچنین تاکید دارد که فرشاد اسدی سیاسی نبوده، اما انگیزه او هم مشخص نیست و در این حال معلوم نیست اسلحه را از کجا به دست آورده بود. به دنبال مصاحبه انصاف نیوز با ناصر رضوی، قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای به آن واکنش نشان داد و اظهار داشت که موارد مطرح شده در این مصاحبه هیچ ارتباطی با تحقیقات قضایی پرونده ندارد و به دور از واقعیت است. در بیانیه قوه قضاییه همچنین آمده است به دلیل ادعاهای متعدد کذب در این مطلب با اعلام جرم داستانی تهران علیه ناصر رضوی پرونده قضایی تشکیل شده است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت عدم ارائه اطلاعات شفاف و دقیق از سوی مراجع رسمی و انتشار گزارش‌های متناقض در رسانه‌ها باعث ایجاد ابهام و پرسش‌های زیادی در مورد جزئیات کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه شده است. این ابهام‌ها به طور کلی در مورد انگیزه ضارب، نحوه ورود او با سلاح گرم به داخل ساختمانی با پوشش اطلاعاتی امنیتی بالا، تعداد گلوله‌ها و نحوه شلیک و وضعیت امنیتی ساختمان بوده و علاوه بر این نحوه واکنش نیروهای امنیتی پس از وقوع حادثه نیز محل پرسش است.
مرتضی میردامادی از تناقض‌ها در روایت چگونگی کشته شدن این دو قاضی گفت در ساعتی پیش رئیس دیوان عالی کشور درباره وضعیت پرونده این دو قاضی گفته که شماری از افراد بلافاصله دستگیر شدن و بعد از انجام تحقیقات آزاد شدن و تحقیقات درباره بقیه هنوز ادامه داره و اعلام کرده که به سرنخ‌هایی از نقش جریان نفاق در ماجرای ترور دو قاضی رسیده دستگاه قضا در ایران. اما در ایران جمعی از خانواده‌ها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه 60 به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 نامه بدون پاسخ خودشون رو به مسئول پزشکان علنی کردن. در این نامه که در شهریور ماه امسال نوشته شده امضا کنندگان 2 خواسته داشتند، یکی شامل توقف دفن اموات دیگر در آرامستان خاوران و دوم گشودن درهای خاوران و برداشتن هر گونه محدودیت برای حضور بر مزار عزیزانشون بوده. مصطفی خلجی گزارش میده.
و ده ها نفر از اعضای خانواده های دادخواه خاوران در نامه خطاب به مردم از بی‌پاسخ ماندن نامه های خود به مسئولان جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان خبر دادند. امضا کنندگان نوشتند که 11 ماه است در آرامستان خاوران را به روی خانواده های جانباختگان سیاسی دفن شده در این آرامستان بستند و آنان بارها با مراجعه و نوشتن نامه به مسئولان، مراکز و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی خواهان بازگشایی در آرامستان برای حق سوگواری و حضور بی قید و شرط بر سر مزار عزیزانشان بودند. حکومت ایران در طی بیش از 3 دهه گذشته در صدد بوده که محل گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی را تخریب یا کاربری آن را تغییر دهد. خانواده قربانیان متن نامه اخیر خود به پزشکیان را نیز منتشر کردند که در ابتدای آن به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال 1367 اشاره شده و آمده است:
بیش از 4 دهه از آن زمان می‌گذرد، نه پیکرشان را به خانواده‌ها سپردند و نه زمان اعدام و محل دقیق دفنشان را اعلام کردند و نه اجازه سوگواری به بازماندگان را دادند. افزون بر اینها مدت هاست با کشیدن دیوارهای بلند بتونی، نصب دوربین‌ها و بستن درهای خاوران از ورود بازماندگان به محوطه مزار جلوگیری می‌کنند. برخلاف مخالفت بهائیان، درگذشتگان آنها را در خاک عزیزان ما دفن می‌کنند. حرمت دو طرف را شکسته و داغ ما را تازه می‌کنند.
این اولین بار نیست که خانواده‌های دادخواه خاوران صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند، اما جمهوری اسلامی بدون هیچ پاسخی از کنار این فریاد اعتراض می‌گذرد. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، به رادیو فردا می‌گوید که حکومت از این طریق در تلاش برای به فراموشی سپردن اعدام‌های صورت گرفته است.
از همان سالهای اولیه جمهوری اسلامی سعی میکرد که مانع از یادآوری اعمالی بشود که مرتکب شده و در این ارتباط انواع محدودیت‌ها رو برای خانواده جانباختگان دهه 60 فراهم میکرد. از بستن ورودی خاوران و ایجاد درگیری تا دستگیری‌هایی که میکردن و ضرب و جرحی که به خانواده دادخواهان داشتن، تمام از انواع مختلف استفاده میکرد. ولی که تحت هیچ شرایطی خانواده‌ها حاضر نبودن عزیزانشون رو و یاد اونها رو فراموش بکنن، بذارن جامعه یادش بره که چیکار کردن. این شرایط رو، یاداوری ها رو ادامه میدادن و حکومت در یک رفتار خودآمیز خودش برای اینکه محو بشن آثار جنایات رژیم، آرامستان بهایان که بعد از قطعه خاوران بود، بعضی از بهایان رو مجبورشون میکردن که بیان در بخش خاوران این کار رو انجام بدن و دفن بکنن و در نتیجه باعث میشد که از دید حکومت بعد از این مدتی باعث میشد که دیگه اونجا تبدیل به آرامستان بهایی بشه و اصلا دیگه همه چی از یاد همه بره برای نسل آینده.
در تابستان 1367 یک گروه 4 نفره با فرمان روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان ها بودند، دوباره محاکمه و با اتهام های سیاسی اعدام کردند. در همان زمان حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، با این اعدام ها مخالفت و عاملان آن را جنایتکار توصیف کرد.
به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
خانواده ها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه 60 خطاب به پزشکیان نوشتند که بار دیگر خواستار، به گفته آنان، کمترین و ابتدایی ترین حق انسانی و عرفی و قانونی خود، یعنی حضور بر مزار عزیزانشان هستند. اما آیا نوشتن نامه به پزشکیان تأثیری بر وضعیت کنونی دارد؟ شیرین عبادی:
طبیعتاً بیفایده است. پزشکیان بدون اجازه رهبر حتی نمیتواند از خونش بیاد بیرون، چه برسه به اینکه کاری انجام بده. اما نوشتن نامه این فایده رو داره که یک بار دیگه همه به خاطر بیاورند که بیهوده دل به پزشکیان و اصلاح طلبهای آرزوی رسیدن دوباره به قدرت نداشته باشد. هیچ چیزی عوض نشده در این حکومت. این حکومت، این ساختار، این جنایات همونیست که در دهه 60 انجام میداد. مگر رهبرشون نگفت آقای خامنه ای که خدای دهه 60 هنوز زنده است؟ از دید حکومت هیچی عوض نشده. پزشکیان هم کاری نمیتواند بکند، اما نوشتن این نامه و چاپش در رسانه ها و مطابق اون گفتگوهایی که صورت میگیره، این حس رو داره که یک بار دیگر به یاد همه، خصوصا نسل جوان که دهه 60 رو ندیده، به یادشون میاره که این حکومت چه جنایاتی کرده.
پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان و مخالفان سیاسی و همچنین اقلیت بهائی را به ویژه در دهه 1360 جنایت علیه بشریت و نسل کشی خواند و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد.
مصطفی خلجی از نامه جمعی از خانواده و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه 60 گفت اونها دو خواسته بیشتر نداشتن، یکی توقف دفن امواتشون در آرامستان خاوران و دوم گشودن درهای خاوران و برداشتن هر گونه محدودیت برای حضور در مزار عزیزانشون. در همین راستا دو قاضی که در چند روز پیش در کاخ دادگستری کشته شدند و هنوز در نوع کشته شدنشون، در اینکه چرای کشته شدنشون و در حقیقت چه کسی آنها رو کشته، تناقض زیادی هست. محمد مقیسه و علی رازینی، اینها دو قاضی بودند که به دلیل تایید احکام متعدد اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکومین به عنوان قاضی‌های بدنام شناخته می‌شدند. اون دو تا غیر از اعدام‌های دهه 60 خورشیدی مسئول پرونده بازداشت‌های زیادی در اعتراضات سیاسی و اجتماعی بودند. حتی علی رازینی بارها از اعدام‌های دهه 60 دفاع کرد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان یک روز پس از اعتراض وزارت خارجه جمهوری اسلامی به سفیر این کشور در اقدامی متقابل کاردار موقت تهران در باکو را احضار کرد. بنیامین صدر از روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه پرسید که اصل اختلاف در چیز. البته این نخستین بار در ماه‌های اخیر نیست که روابط دو کشور همسایه دستخوش تنش میشه.
مهمترین موضوعی که الان در بین دو تا کشور، دو تا دولت شکل گرفته، از یک سو مسئله ژئوپلیتیک کریدور زنگزور هست که جمهوری آذربایجان با همکاری روسیه و با پشتیبانی مستقیم دولت ترکیه به دنبالش است. از طرف دیگه مسئله ایدئولوژی که مربوط به سقوط دولت اسد هست. دولت ترکیه متحد اساسی و پشتیبان براندازان دولت اسد در سوریه بود و جمهوری آذربایجان زیر پرچم دولت ترکیه داره بازی میکنه. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی که از سرنگونی اسد ناراحته و از ترکیه خشمگینه، اساسا میخواد خشم خودش رو بر آذربایجان خالی بکنه. به این ترتیب به جای اینکه از مجاری رسمی حکومتی، چه از سمت رهبری حکومت، چه از سمت دولت و قوه مجریه بخوان تلاشی بکنن و حرفی بزنن، میرن سراغ محافل غیر رسمی یا گروه‌های ذی‌نفوذ مثل ائمه جمعه، مثل مداحان، مثل جریان‌های رسانه‌ای غیر دولتی و به این ترتیب تلاش می‌کنن نشون بدن که از دولت آذربایجان بابت اقداماتی که داره انجام میده ناراضی هستن.
خبری هم اومده که ظاهراً چند دانشجوی زن ایرانی اونجا حضور داشتن که حالا آذربایجانی‌ها میگویند که اینها با نهادهای اطلاعاتی امنیتی ایران همکاری می‌کردن. ابعادش رو شما می‌دونی این جزئیات بیشتری درباره این موضوع؟
ببینید، از گذشته دور همواره جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری که مقصد برنامه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده مورد توجه قرار داشته. به واسطه همسایگی آذربایجان با کشورهای مهمی مثل ترکیه و گرجستان، این آذربایجان مقصد مهمی در این برنامه‌ها بود. از طرق مختلف استفاده می‌کردند، از تورهای فرهنگی، از برنامه‌های مذهبی و حتی برنامه‌های علمی و دانشجویی هم در این مورد استفاده می‌کردند. این دختران زن جوانی هم که از طرف دولت آذربایجان متهم شدن به همکاری امنیتی با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در زیر این برنامه‌ها قرار دارند. بار اولی نیست که چنین رخدادی صورت می‌گیره. حتی در مقاطعی اعضای سفارت یا رایزنی‌های فرهنگی و بازرگانی جمهوری اسلامی در باکو هم متهم به این شدن. الان همین اتفاق افتاده. البته جمهوری اسلامی قاعدتاً مسئله رو تکذیب می‌کنه، اما این در زیر اون برنامه‌های روتین امنیتی است که جمهوری اسلامی در قبال همسایگان خودش انجام میده. در قبال آذربایجان هم به ویژه در موردش خیلی اهمیت داره. این دختران دانشجو کسانی بودند که در خصوص مسئله پایگاه‌های اسرائیلی در خاک آذربایجان هم مطلب می‌نوشتند، هم پرسجو کرده بودند و به همین دلیل اصلا دولت آذربایجان بهشون مشکوک شده بود.
اتفاقا سوالی که می‌خواستم بپرسم همین هستش که این وسط مثل اینکه تردید و ترس و نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از نفوذ اسرائیل در آذربایجان هم خیلی پررنگ هست و این اختلاف به نوعی به اون موضوع هم برمیگرده. آیا میتونه این موضوع ربطی به حضور اسرائیل در آذربایجان هم داشته باشه؟
اصلا پیش از تعارضات ژئوپلیتیک و ژئوایدئولوژیکی که در یک سال اخیر شکل گرفت، مهمترین مشکل جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان وجود پایگاه نظامی اسرائیل در خاک اونجا بود که اتفاقا مشرف بر همین منطقه زنگزور مورد اختلاف بین دو تا کشور هم هست. این پایگاه نظامی میتونه برای جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر محسوب بشه. در نتیجه از حدود 5 یا 6 سال گذشته مرتبا ما بین دو کشور این مسئله مورد توجه بود، اما به دلیل اینکه هم امریکایی ها از حضور اسرائیل در آذربایجان حمایت میکردند، هم روسیه در این مورد اقدام خاصی نمیکرد، عملا جمهوری اسلامی موفق نشد دولت آذربایجان رو متقاعد بکنه برای برچیدن این پایگاه ها، در حالی که اسرائیلی ها موفق شدند غیر از آذربایجان در کشورهای دیگر آسیای میانه هم این پایگاه ها رو ایجاد بکنن. به این ترتیب شبکه‌ای که نیروهای نظامی اسرائیل در آسیای میانه تونستن ایجاد بکنن به عنوان یک خطر بالقوه برای جمهوری اسلامی همواره مورد توجه قرار داشته.
روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه از تنش‌هایی که بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده برای ما صحبت کرد. هاشم امینی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفته که در حال حاضر در 43 شهر در 23 استان دچار تنش آبی هستیم. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در 4 سال گذشته شرایط خشکسالی کشور متفاوت از بقیه سالهاست گفته هر شهروند 250 لیتر مصرف آب داره که دو برابر میانگین نرماله. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفته موضوع آب مانند برق قابل تولید از نیروگاه‌های جایگزین مانند تجدیدپذیر نیست و همین دلیل تأمین آب یعنی اینکه آبی موجود باشه تا در دسترس قرار بگیره. دیدگاه نیکاهنگ کوسر روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا رو در همین زمینه بشنوید.
کشور ما در حال حاضر در شرایط ورشکستگی آبی به سر میبره و هر چقدر برنامه ریزی کنه دولت برای تأمین آب در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شهری باز هم کم میاره. یکی از دلایلش مصرف بیشتر از موجودیه. ما هر چقدر که پول داشته باشیم اما بیشتر از اون که خیال میکنیم داریم مصرف بکنیم نهایتاً بدهکار و بعد ورشکسته میشیم. همین مسئله در مورد آب هم مصداق پیدا میکنه، چیزی که دانشمندان ایرانی مثل کاوه مدنی اون رو تبدیل به یک واژه فنی کردند. مسئله که الان وجود داره این هست که تهران به واسطه این که وابسته هست به سدهایی که در اطرافش هستن و این سدها آب کافی الان ندارن و فقط سد طالقان هست که تا حدی میتونه جبران بکنه کسری موجودی فعلی رو، اما برف کافی نباریده در کوهستانهایی که مشرف هستن به سدها و همچنین منابع آب زیرزمینی در موقعیت بسیار نابسامانی هستن و هر چقدر به سمت جلو پیش بریم وقتی مصرف آب کاهش پیدا نکنه و همچنین میزان هدررفت آب که در شهر تهران بسیار زیاد هست، حتی بخشی به واسطه لوله کشی های خرابی که نرسیده به دست مصرف کننده آب هدر میره، شرایط میتونه بدتر و بدتر بشه. در چنین شرایطی هم آب کافی نداریم و هم به واسطه اون آب زیرزمینی که میخوان جبران کنن اون نبود آب در سدها رو، ما نشست زمین رو میبینیم که خود سیستم داره تشدید میکنه. در نتیجه ما وضعیت نابسامانی از نظر امنیت و ثبات خواهیم داشت و برخی پیش بینی میکنن که در سالهای آینده این نبود آب کافی در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی میتواند در تأمین غذا هم کشور را دچار بحران بکنه و به این واسطه ما حتی ممکن هست در سالهای آینده در برخی مناطق شرایط مشابه قحطی رو هم تجربه کنیم. اگر روند مدیریت منابع آب به همین ترتیب پیش بره و اگر حکمرانی آب از سوی دولت و ساختار قوای مختلف به همین ترتیبی که داریم میبینیم پیش بره، متاسفانه در زمانه بسیار کوتاه بخش قابل توجهی از کشورمون غیر قابل زیست خواهد بود و شهرهای بزرگی مثل تهران، مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل مشهد شاهد مهاجرت از اونها هم خواهیم بود. یعنی جاهایی که خیلی از مردم در نقاط مختلف ایران وقتی بی آب می شدن به اونجاها مهاجرت می کردن، حالا مجبورن از اونجاها هم برن و ظرفیت کافی برای میزبانی اونها در مثلا مناطقی مثل مازندران یا گیلان وجود نخواهد داشت. به این ترتیب ما شاید یک موج مهاجرت هم خواهیم بود که این موج مهاجرت میتونه یک بی‌ثباتی رو در کل منطقه خاورمیانه و چه بسا کشورهای دیگری که این مهاجران بخوان به اونجا برن ایجاد بکنه. از این منظر اگر فکری نشه برای مدیریت منابع آب و همچنین ساختار حاکم بر کشور ما، متاسفانه ما شاید یک بحران بزرگ در سالهای آینده خواهیم بود.
خب به غیر از ناکارآمدی در مدیریت آب که نیکو انگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا به اون پرداخت، تغییرات اقلیمی هم به این مهم دامن میزنه. چند روز پیش رهبران سیاسی و شخصیت‌های اقتصادی جهان برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گرد هم آمدند، اما به ابتکار یک مؤسسه مقابله با چالش‌های اقلیمی، یک نوازنده بین‌المللی ویولونسر در دامنه کوههای پربرف داووس به اجرای قطعاتی پرداخت تا هوشیاری باشه نسبت به تغییرات اقلیمی. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با حضور رهبران سیاسی و اقتصادی جهان، یو یو ما نوازنده سرشناس ویولونسل سه قطع موسیقی در فضای باز و کوهستانی زیر بارش برف در داووس اجرا می کند که از جمله به یخچال‌های طبیعی اهدا شده است. این اجرا در داووس سوئیس بخشی از ابتکار مؤسسه آرکتیک بیس کمپ یا کمپ قطب شمال است برای هشدار دادن نسبت به تغییرات اقلیمی. یو یو ما نوازنده 70 ساله فرانسوی، آمریکایی و چینی تبار ویولونسل میگوید از من خواسته شده که امید را اجرا کنم. از من خواسته شد که برای یخچال‌ها و برای کوه‌ها بنوازم. و رو به قله می نوازد.
I've been asked to perform hope. What is that? Well, I was also asked to perform for the glaciers and for the mountains.
آرکتیک بیس کمپ یا کمپ قطب شمال مؤسسه ای است که هدف آن مقابله با چالش‌های اقلیمی است. این مؤسسه درباره تغییرات اقلیمی پژوهش می‌کند، برنامه‌ها و منابع آموزشی فراهم می‌آورد و می‌کوشد راه حل‌های نوآورانه‌ای برای مقابله با تغییرات اقلیمی ارائه دهد. خانم گیل وایتمن مدیر اجرایی این مؤسسه می‌گوید در هنر قدرتی نهفته است که علم و زبان از ارائه آن ناتوانند.
For me the performing arts is a way of combining knowledge and the human experience in a way that
برای من نمایش راهیه برای ترکیب کردن دانش و تجربه انسانی به شکلی که ما رو عمیقا تحت تاثیر قرار بده، جوری که علم یا زبان هرگز نمیتونه این کار رو بکنه. برای من هنرهای نمایشی در واقع پادزهر کاملیه برای بحران و آب و هوایی که الان با اون روبرو هستیم. در برابر این بادهای مخالف بسیار قوی که از سوی دولت‌ها در سراسر جهان به راه افتاده و همینطور کسب و کارهایی که ارتجایی عمل می‌کنن، به نظرم به هنرهای نمایشی نیاز داریم تا ما رو به جای درست برسونن.
خانم گیل وایتمن در توضیح اینکه چرا داووس را بدین منظور انتخاب کرده است میگوید
داووس
جاییه که مجمع جهانی اقتصاد جلسه سالانش رو برگزار میکنه. به علاوه مناظر طبیعی که در داووس وجود داره بی‌نظیره. ولی توی سالن کنگره یا پایین تو بلوار شهر تنها کمی از این مناظر رو میشه دید، نه بیشتر. باز برمیگردید به بحثایی که در اتاق‌های دربسته جریان دارند، بحثایی که در اونها سیاست، اقتصاد، قدرت و حرص و طمع جولان میدن. ما میخواستیم در داووس باشیم چون قدرت اونجاست. اینکه ما برنامه‌مون رو در فضای بیرون، در شکوه طبیعت برگزار کردیم، دلیلش اینه که به آدم‌ها یادآوری کنیم مهم نیست در اتاق‌های دربسته چه بحثی می‌کنن. مهم چیزیه که واقعاً داره در طبیعت اتفاق می‌افته.
و یو یو ما در حضور تماشاگرانی که زیر برف به نوای موسیقی او گوش فرا دادند می‌نوازد.
خب با شنیدن ویولونسل هنرمندی که در دامنه کوههای پربرف داووس برای امید نواخت به پایان این مجله رسیدیم. به امید اینکه شما هم هر جای جهان که هستید شاد باشید. و مانا، من رویا ملکی، به شما بدرود میگم و امیدوارم که در جهانی امن و شاد زندگی کنیم و همیشه در آرامش باشیم.